و ساعت 8 بامداد. با سلام و درود مجدد به شما و خوش آمد به شما اگر همینک به ما میپیوندین به برنامه صبحانه با خبر. خوش آمدید در بامداد آدینه 27 اسفند 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 18 مارس 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق مهرداد میردامادی و سایر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده با مجموعه ای از مهمترین خبرها و گزارش‌های تازه تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. آقای میردامادی با سلام شما.
سلام و صبح بخیر.
در خبرهایی که در دو دقیقه دیگه از شما خواهیم شنید، عنوان مهمترین خبرهاتون چی هست؟ فکر کنم لیبی همچنان؟
بله، لیبی خبر اولمون هست که شورای امنیت برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان اون کشور رو تصویب کرده
و همچنین خبر مربوط به تهدید انفجار، یعنی ذوب شدن میله های سوخت در رئاکتور شماره 3.
نگرانی ها همچنان در ژاپن وجود داره در مورد تشدید تشعشعات هسته‌ای.
پس دو دقیقه دیگه بعد از گذری به ایران برای شنیدن وضع هوا خبرها رو از شما خواهیم شنید. امروز اندکی به دمای هوا در شهرهای مختلف افزوده میشه، اما برای یک هوای بهاری باید چند روز دیگه صبر کرد. امروز در استانهای کرمان، فارس، یزد، سیستان و بلوچستان و گیلان هوا ابریه و تقریبا در سایر استانها آفتابی، گاه نیمه ابری. در اردبیل، ارومیه، شهرکرد و اصفهان دمای هوا همینک بین 4 تا 2 درجه زیر صفر. در کرمان، شیراز، یزد، مشهد، خرم‌آباد و تهران 3 درجه بالای صفر. در زنجان، قزوین، همدان، تبریز و سمنان تقریبا 0 درجه. در اهواز و آبادان 13 درجه بالای صفر. در زاهدان 10 درجه بالای صفر و در بوشهر و بندرعباس 21 تا 20 درجه بالای صفر. امروز دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 16 درجه بالای صفر میرسه. پس از شنیدن وضع هوا، همونطور که قول داده بودیم، برسیم به شنیدن مهمترین خبرها در همراهی مهرداد میردامادی. آقای میردامادی، در خبرهایی که شنیدیم مهمترین خبر تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد هست که به صورت خیلی پرشتاب و با عجله اعضا دور هم جمع شدن و به صورت هم تصمیم گرفتن.
ولی تحلیلگران میگن که همین سرعت، همین به اصطلاح رایزنی ها باعث شده که برخی تناقضات ریز هم در این قطعنامه وجود داشته باشه.
از جمله این که میگن که هر موقع لازم شد، هر اقدامی لازم شد انجام میدیم، یعنی که میتونه هم اقدام خیلی کمرنگ باشه یا میتونه خیلی پررنگ. نه،
این یک طرف قضیه است. طرف دیگرش اینه که در این قطعنامه خواستار آتش‌بس فوری شدن. حالا سوال اینه که اگر قذافی بپذیره که همین الان آتش‌بس بشه، پس چه اقدام نظامی میشه در موردش انجام داد؟
و این جلسه شورای امنیت به دنبال پافشاری فرانسه بود، به ویژه آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه، که پیش از حتی آغاز چنین جلسه‌ای وعده داده بود که حتما این جلسه باید به نتیجه برسه.
بله، فرانسه از یک طرف، به اضافه متحد اروپاییش بریتانیا و از اون طرف هم لبنان به نمایندگی از اتحادیه عرب، از جمله کشورهایی بودند که اصرار زیادی داشتند که این قطعنامه در آخرین ساعات روز پنجشنبه حتما به تصویب برسه.
آقای میردامادی، مهمترین مفاد این قطعنامه چی هست؟
همونجور که شما گفتین، اعلام برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبیه. تا اونجوری که توی قطعنامه اومده، از جان غیر نظامیان در مقابل حملات هوایی رژیم قذافی حفاظت بشه. در اون خواستار پایان یافتن خشونت و اعلام آتش‌بس فوری شده. در این حال دارایی‌های، قبلا در قطعنامه قبلی گفته شده بود که دارایی‌های قذافی، پسراش و ایادی نزدیکش مسدود خواهد شد. 7 نفر دیگه به اسامی کسایی که دارایی‌شون مسدود خواهد شد اضافه شده و در این حال پروازهای مقامات لیبیایی به خارج از کشور هم ممنوع اعلام شده.
آقای میردامادی، این قطعنامه در شرایطی تصویب شد با 10 رأی موافق و 5 رأی ممتنع که حتی بیم اون میرفت که با وتوی روسیه و چین روبرو بشه. این دوتا کشور که اکراه داشتن رأی ممتنع دادن، یک کشور اروپایی، آلمان، هم رأی ممتنع داد.
بله، و میگن که به هر حال توجیه آن است از طرف آلمان ها آن است که حضور نظامی مسئله رو حل نخواهد کرد، ولی خب خیلی های دیگه معتقدن که تحلیلی که میشه کرد روابط تجاری نزدیک آلمان با حکومت قذافی است.
اتحادیه عرب از زبان نماینده لبنان در سازمان ملل متحد به نمایندگی از اتحادیه عرب اظهار خوشنودی کرد از این قطعنامه.
بله، اتحادیه عرب همونجور که میدونید هفته پیش اعلام کرده بود که از جامعه جهانی میخواد که منطقه پرواز ممنوع رو بر فراز لیبی برقرار بکنه برای حفاظت از جان غیر نظامیان. سفیر لبنان در شورای امنیت در سازمان ملل هم امروز بر همین قضیه تاکید کرد و گفت که به خواست اتحادیه عرب هست که این قطعنامه تصویب میشه.
طبیعیه که قذافی از چنین قطعنامه اظهار رضایت نخواهد کرد. تا کنون هیچ واکنشی از طرف مقامات رسمی لیبی داده شده.
تنها معاون وزیر امور خارجه لیبی گفته که تصویب یه همچین قطعنامه باعث میشه که یک پارچگی ملی لیبی از دست بره. تنها واکنش رسمی این بوده.
بلافاصله پس از تصویب قطعنامه در شهر بنغازی لیبی مردم به شادی پرداختن. آیا واقعا این شادیشون توجیه پذیره؟
بله، من فکر میکنم توجیه پذیر بود از اون لحاظ که صبح پنجشنبه حومه لیبی، حومه ببخشید شهر بنغازی در شرق لیبی، به خصوص فرودگاه اون که در دست مخالفان بود توسط بمب‌افکن‌های ارتش لیبی بمباران شد و شهر، حومه شهر زیر آتش سلاح‌های سنگین قرار داشت.
یعنی اگر الان دولت قذافی تصمیم بگیره که بنغازی رو بمباران کنه، با واکنش نیروهای نظامی که از طرف سازمان ملل متحد مأموریت دارن روبرو میشه؟
ظاهرا که همینطور هست. فرانسه گفته که در عرض چند ساعت میتونه به اصطلاح این حریم امن هوایی رو ایجاد بکنه. دولت بریتانیا هم اعلام کرده که آمادگی داره برای اجرای اون، ولی خب عملا باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
آقای میردمادی، خیلی خلاصه درباره نگرانی هایی که جهان از احتمال ذوب شدن میله سوخت راکتور شماره 3 فوکوشیما در ژاپن داره، چه خبری داری؟
آخری خبر اینه که ارتش ژاپن گفته که دیگه عملیات که در چند روز اخیر توی خبرها شاهدش بودیم رو متوقف خواهد کرد. عملیاتی که در اون آب اقیانوس با تانکرهای مخصوص گرفته میشد و به روی راکتورهای در حال اشتعال پاشیده میشد برای خنک کردن اونها. گفته که این عملیات رو متوقف میکنه. در این حال خبرهای جست و گریخته میرسه که سیستم با اتصال مجدد برق در نیروگاه، سیستم سرمایشی مجددا به مدار برگشته و داره کار خودشو دوباره از سر گرفته. اما در این حال آقای آمونو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شرایط نیروگاه فوکوشیما در ژاپن رو بسیار خطیر و بسیار جدی تلقی کرده.
مقامات هسته‌ای کشورهای مختلف جهان خیلی با احتیاط به این موضوع نگاه میکنن، نمیخوان که ایجاد ترس و نگرانی در میان مردم بکنن و نمیخوان با خوشبینی کامل بگن که هیچ اتفاقی نیفتاده.
بله، به خاطر همین در خیلی از کشورهایی که پروژه‌های هسته‌ای داشتن، این پروژه‌ها رو متوقف کردن برای بازبینی سیستم ایمنیشون، از جمله کشور بزرگی مثل چین، همینطور در آلمان، در فرانسه و چند کشور دیگه. همه گفتند که باید بعد از این اتفاقی که در فوکوشیما افتاده، لازم هست که دوباره تجدید نظر بشه در سیستم ایمنی نیروگاه هسته‌ای.
کابوسی که 24 سال پیش چرنوبیل رو 25 سال پیش چرنوبیل رو فرا گرفت، امروز بر فراز ژاپن هست و میگن ترس از اینه که شبیه چرنوبیل بشه.
بله، 5 کشور از شهروندای خودشون در ژاپن خواستن که مناطق شمالی اون کشور و حتی توکیو رو ترک بکنن و بیان به مناطق جنوبی تر و اگر امکانش رو داره حتی خاک ژاپن رو ترک کنن.
به هر حال امروز خبرهای تعیین کننده به احتمال زیاد در مورد امیدواریم تعمیر راکتور شماره 3 یا خاموش کردن احتمال انفجار دریافت خواهیم کرد.
امیدواریم.
بسیار ممنون از شما آقای میرزامادی. در ادامه در میان گزارش‌هایی که خواهید شنید، گزارشی خواهیم داشت درباره افزایش شمار زندانیان در میان دانشجویان و اینکه شماری از اونها از مرخصی‌های نوروزی محروم هستند. ضمناً درباره یک آلبومی خواهیم شنید که همکار قدیمی و دوستم فریدون فرهندوست تهیه کرده، به اضافه موسیقی و همچنین خبرهایی از جهان موسیقی. سال جدید در حالی آغاز میشه که شمار زیادی از زندانیان سیاسی از مرخصی های نوروزی محرومند و سال جدید رو در زندان سپری میکنند. رئیس قوه قضایی اخیراً با صدور بخشنامه اعلام کرد که برخی از محکومان نمیتوانند از مرخصی در تعطیلات نوروز استفاده کنند. در همین حال شماری از فعالان حقوق بشر با برپایی کمپین هایی تصمیم گرفتن در نوروز 1390 به دیدار خانواده های زندانیان سیاسی برن و از اونها دلجویی کنن. فرین آسمی گزارشی داره در این باره.
اسم زندانی شما از فهرست مرخصی های نوروزی خط خورده است. دادستان روی اسم زندانی شما خط کشیده. این جملات شاید بیشترین جملاتی باشد که این روزها خانواده های زندانیان سیاسی در مراجعات مکرر به دفتر دادستان تهران از رئیس دفتر او می شنوند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در آخرین مصاحبه مطبوعاتیش در سال 89 با خبرنگاران گفت که مرخصی زندانیان به گفته او امنیتی از یک الگوی پیشگیری بهره می گیرد که باید با هدفمندی صورت گیرد. دادستان تهران از این الگوی پیشگیری صحبتی نکرده و گفته مرخصی زندانیان بر طبق بخشنامه قوه قضایی صورت گرفته و بعضی از جرایم مانند اختلاس، شرارت، ناامنی و جرایم امنیتی استثنا شدند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی با صدور بخشنامه اعلام کرده که بعضی از محکومین نمیتوانند از مرخصی در تعطیلات نوروز استفاده کنند. در همین حال جامعه از فعالان حقوق بشر با برپای کمپین های تصمیم گرفتند در نوروز سال 1390 به دیدار خانواده های زندانیان سیاسی بروند و آنها دلجویی کنند. کمپین دیدار سبز یکی از این کمپین هاست. اعضای کمپین دیدار سبز جمعی از فعالان سابق دانشجویی ایران هستند که در خارج از کشور به سر می‌برند و در فراخوانی از مردم ایران خواستند با تماس با خانواده زندانیان سیاسی همبستگی خود را با آنها اعلام و سال جدید را با یادی از زندانیان دربند آغاز کنند. پویا جهاندار عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی و از اعضای کمپین دیدار سبز در گفتگو با رادیو فردا درباره اهداف این کمپین چنین میگوید.
کمپین با هدف ترویج فرهنگ دید و بازدید با خانواده زندانیان سیاسی و خانواده شهدا در واقع راه اندازی شده که گروه‌های مختلف دانشجو فعال حقوق بشر فعال هستند تو این زمینه و یکی از کارهایی که انجام دادیم ارسال کارت پستال که برای خانواده زندانیان سیاسی قرار انجام بشه. یه فراخوان واسه پنجشنبه آخر سال دادیم که مزار شهدا رو گلبارون کنن. البته داریم هماهنگی‌هایی هم با بچه‌های کمپین تماس سبز انجام میدیم که ایام عید به خانواده زندانی‌ها و شهدا زنگ بزنن و یه جور همدلی با این خانواده‌ها انجام بشه در این ایام.
در بخشی از فراخوان کمپین تماس سبز آمده زمان تحویل سخت‌ترین و غم‌انگیزترین لحظات زندانی هاست. نباید اجازه دهیم خانواده زندانیان سیاسی و شهدا احساس تنهایی کنند و قامت استوارشان از سختی‌ها و ناملایمات خم شود. شادی صدر، حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان که خود مدتی را در زندان سپری کرده و لحظه سال تحویل در زندان بوده، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای زندانی ها در لحظه سال تحویل چنین میگوید.
زندان از همیشه خلوتتر و سوت و کورتر بود. حتی بازجوها دیگه خبری ازشون نبود و من به عنوان یک زندانی در واقع اولین بار بعد از سالها احساس کردم چقدر اهمیت داره که تو در تعطیلات نوروز پیش خانواده‌ات باشی و چقدر درد داره محروم بودن از در کنار خانواده بودن در تعطیلات نوروز و در جایی موندن، در زندان موندن که حتی زندانبان‌ها ازش فرارین و بازجوها ازش فرارین.
نه تنها خود زندانیان در تعطیلات نوروز روزهای سختی را سپری می‌کنند، بلکه خانواده‌های آنها هم تحت فشار مضاعفی هستند. در روزهای پایانی سال 89 مادر مجید توکلی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از اعضای دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی با وبسایت جرس از مسئولان خواسته بود به فرزندش مرخصی بدهند تا برای تعطیلات نوروز به خانه برود. مادر مجید توکلی در این مصاحبه گفته که ماهاست به دلیل بیماری نتوانسته از شیراز به تهران سفر کند و به ملاقات مجید در زندان رجایی شهر برود. او از اول بهمن ماه هم هیچ خبری از فرزندش ندارد و حتی اجازه تماس تلفنی با فرزندش را نداشته. برپا کنندگان کمپین دیدار سبز در سایت فیسبوک صفحه‌ای درست کردند و در آن از همه خواستند با برقراری تماس تلفنی، ارسال کارت پستال و پیام‌های یادبود در کنار خانواده‌های زندانیان سیاسی قرار بگیرند. در همین این حال حسن یوسفی اشکوری نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی، نویسنده، محقق و روزنامه‌نگار در مطلبی که اخیراً در سایت جرس منتشر کرده به دورانی که در زندان گذرانده و کارت پستال‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا برای او ارسال شده اشاره کرده. حسن یوسفی اشکوری در گفتگو با رادیو فردا درباره ارسال کنندگان این کارت پستال‌ها چنین می‌گوید:
فکر کردم که خب این بچه‌ها چون من نمی‌شناسم، حالا بزرگترها ممکنه نامی از من شنیده باشن، ولی بعد تجزیه کردم به این نتیجه رسیدم که این در واقع یک کار حقوق بشری هست که در کشورهای اروپایی رایجه و اون بچه‌ها به خصوص قطعاً من نمی‌شناختن، ولی اونها گفته شده بود یا از مدرسه یا از یک نهاد حقوق بشری دیگه گفته شده بود که برای یک زندانی سیاسی که در یک کشور دیگری زندگی میکنه یا در یک کشور دیگری زندانیه و خاطر عقیدش زندان رفته، به عنوان یک کار حقوق بشری باید این کار انجام داد، سال نو رو بهش تبریک گفت و در واقع یک نوع حمایت روحی و روانی هم مثلا از یک زندانی سیاسی بشه.
عبدالله مؤمنی، نسرین ستوده، بهمن احمدی عمویی، امادالدین باقی، داوود سلیمانی، عیسی سحرخیز، مصطفی تاجزاده، فخرالسادات محتشمی پور، محسن امینزاده، عبدالله رمضانزاده، محمد نوریزاد، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، علی جمالی، منصور اوسانلو، احمد زیدابادی، حسن اسدی زیدابادی، میلاد اسدی، مسعود باستانی، مجید توکلی، ضیا نبوی، مجید دوری و ده‌ها زندانی دیگر ماه‌هاست در زندانند. بسیاری از آنها حق ملاقات با خانواده‌هایشان را ندارند و نوروز سال 90 را در کنار آنها نیستند.
می‌رسیم به سومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه غیر ایرانی، ترانه به اسم Say Hello to Goodbye از شامتال. نام آلبوم هست No Gravity. خواننده و ترانه سرای جوان اهل باربادوس شامتال آواز خواندن رو با توصیه و تشویق خالش کیم دریک آغاز کرد که خودش خواننده بود. در اینجا آهنگ Say Hello to Goodbye رو از او میشنویم. در آستانه نوروز سال 90 آلبومی در آمریکا انتشار یافته به نام نوروز. این اثر رو دوست و همکار عزیزم، همکار قدیمی عزیزم فریدون فرهندوز، صدا و چهره آشنای رادیو تلویزیون آفریده و همکار و دوست دیگرم شهرام میریان در این زمینه با او گفتگو کرده.
پیشانی نوروز را میبوسیم و مقدمش را گلباران میکنیم که آغازی دیگر را نوید میدهد. در این فصل تاراج خوبی ها بر کولبار غمهای زمان ردای امید میکشیم تا شاید سالی که میآید سپیده را به همراه آورد و سیاهی را به گور بسپارد.
نوروز با کولباری از سبزی و شادی در حال آمدن است و همراه با این روز بزرگ آلبومی خاطر انگیز هم به عنوان اثری فرهنگی به جرگه دیگر آثار ماندنی پیوسته است. سیدی نوروز تازه ترین اثر فریدون فرهندوز، صدا و چهره آشنای رادیو و تلویزیون است. پیش از پرداختن به درون مایه و پیرنگ این آلبوم، ببینیم فریدون فرهندوز خود چه نگاهی به نوروز دارد.
جشن‌های ایرانی همیشه جشن‌های شادی آفرین بودن. ما همیشه فرهنگمون فرهنگ شادی بوده، هیچ وقت فرهنگ ایرانی فرهنگ عزا نبوده. از یلدا بگیر تا مهرگان بگیر تا نوروز بگیر، و نوروز به هیچ گروه یا مرام یا مسلک یا مذهب خاصی تعلق نداره. نوروز متعلق به ایرانه. هر ایرانی در هر جا که هست نوروز رو گرامی می‌داره و این برای من بسیار ارزشمنده و به همین جهت میگم نوروز فصل مشترک همه ماست. نوروز هویت ایرانه، نوروز خود ایران.
بهار مژده نو داد، فکر باده کنید. بهار مژده نو داد، فکر باده کنید. ز عمر خویش در این فصل استفاده کنید.
پس از انتشار آلبوم‌های شعر و داستان‌های گویا، فریدون فرهندوز از آرزوی دیرینه خود در ارائه یک آلبوم نوروزی هم که سرانجام امسال تحقق گرفت اینطور می‌گوید:
فکر کردم که شاید بهتر باشه من یک سیدی بتونم درست بکنم که اولا یادآور نوروزهای گذشته باشه و یک ادای دینی باشه به تمامی بزرگان هنر و فرهنگ ایران زمین که نوروز رو به ما سپردن و از آثار اونها در این سیدی استفاده بشه. یک چیز موندگاری باشه که هر کسی بتونه توی آرشیو خونش این رو داشته باشه و هر سال نوروز به این گوش بکنه. این سیدی به صورتی تهیه شده که اگر که هر کسی درست یک ساعت قبل از تحویل سال به وقت محل لیش هر جای دنیا که هست این سیدی رو بگذاره، این سیدی او رو خواهد برد تا لحظه تحویل سال. فکر کردم که به این صورت میشه یک همبستگی هم ایجاد کرد شاید بین ایرانیانی که متاسفانه در سراسر دنیا الان پراکنده هستند، علاوه بر هممیهنانمون که در داخل ایران هستند.
برای علاقه‌مندان موسیقی وقت اون رسیده که بریم به جهان موسیقی ببینیم چه رخدادهایی نظر علی ناظمی رو به خودش جلب کرده. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما حسینی، صبحتون بخیر. همچنین صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
آقای ناظمی، اولین خبری که دارید درباره محمد اصفهانی خواننده پاپ ایرانی است که قرار بود تا پیش از پایان سال آلبومی منتشر کنه ولی هنوز منتشر نشده، چرا؟
قرار بوده که آلبوم بیواژه محمد اصفهانی در این روزها منتشر بشه. این روزها خیلی تبلیغ شده بود، خیلی پیشتر هم خبراش ما میشنیدیم. موقعی که محمد اصفهانی چند روز گذشته توی تهران اجرا داشت، همه منتظر انتشار این آلبوم بودن، اما شرکت ایرانگام که در واقع ناشر این آلبومه گفته به علت فنی به اون کیفیت مناسب نرسیده بود این آلبومه و قراره که این آلبوم رو در اوایل بهار منتشر کنن.
از ایران به بریتانیا میریم، چرا که رابی ویلیامز از اعضای گروه تیک دات که به گروه بازگشته گفته دلش میخواد باز هم به طور جداگونه به کارش ادامه بده. میتونین برای ما توضیحات بیشتری بدین؟
دقیقا این خبر خیلی جالبی بود، ولی آقای حسینی این به اون معنا نیست که رابی ویلیامز دیگه با گروه کار نکنه. اون به گروه خودش هم وفادار میمونه. ما میدونیم که گروه تیک دات در اوایل دهه 90 یک مش جوونی بودن که نظر جوانای کم سن و سال رو جلب کرده بودن. اونها سال 1996 از هم پاشیده شدن، اما تو سال 2005 به هم پیوستن و امسال آلبومی به اسم آلبوم پیشرفت رو بیرون دادن که نه فقط موفقیت تجاری داشت که منتقدین رو هم وادار به تمجید کرده بود. این آلبوم در روز اول انتشار خودش 235,000 فروش داشت که سریع ترین فروش قرن رو به خودش اختصاص داده بود.
از جمله آهنگایی که بتانه اجرا کرده بود چیه؟
آهنگ فیل یا آهنگ احساس، این آهنگی که خیلی خیلی پرطرفدار بوده، میتونین گوش بدین. It speaks a language I don't understand.
خب بعد از فیل از رابی ویلیامز بریم به اون طرف اقیانوس اطلس در آمریکا، چرا که زوج رویایی سایمون و گارفانکل قراره که دوباره کنار هم قرار بگیرن.
بله، پست سایمون و آرت گارفانکل اینها از سال 1957 کنار هم بودن، در دهه 60 یک زوج رویایی همونجوری که شما گفتین تشکیل دادن، دخونی و به صورت ویژه و پیشروی خودش باب کردن در موسیقی راک، ولی بعد از اون بارها هی از هم جدا شدن و بارها به هم پیوستن و البته بیشتر به هم پیوسته بودن برای اجراهای زنده و قراره که به گفته گارفانکل اونا تا پایان سال جاری به هم بپیوندن و اجرا کنن. گارفانکل گفته با استخونهایم و سلولام احساس میکنم که این کار شدنیه، ولی فقط یه خورده زمان میخوام که بتونم پنجرمو آماده کنم و بتونم بخونم.
بیش از 40 سال پیش بود که آهنگ مشهور میسیز رابینسون اونها بر سر زبونها بود و همه گوشه و کنار میخوندن. پس بد نیست با هم به این آهنگ گوش کنیم، اگه موافق باشین آقای ناظمی.
آهنگی که در فیلم فارغ التحصیل همون رو شنیدن، آهنگ خیلی جاودانه ایه.
Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa.
unless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidate's debate. Shout about it when you've got to choose. Every way you look at it.
با میسیز رابینسون، سایمون و گارفانکل به صبحانه با خبر امروز پایان میدیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما. تا فردا. What's that you say?